بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره فتح می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. خدا کسی است که آرامش رو در قلب‌های مؤمنین قرار میده، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم، یعنی وقتی اینها ایمان داشتن خدا آرامش به اینها میده، این آرامش بستری خواهد بود، زمینه ای خواهد بود برای ایمان بالاتر. لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. بنابراین اگر یک قدم ما به سمت خدا برداریم، خدا زمینه قدم بعدی و بعد زمینه قدم بعدی، لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم رو خواهد داد. و گام به گام که این قدم ها رو برمیداریم، آرامش در قلب های ما بیشتر میشه تا برسه به مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، تا اونجا که انسان برسه به اون نفس مطمئنه که در سایه قدرت الهی به اون اطمینان میشه رسید. مطالب دیگری هست، حالا در بحث فقه اشاره کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که مستحضرید در بحث اصول بعد از تقسیم به فلسفه و علم و تقسیم علم بر اساس بحث حجت به دو بخش، حجت بر احکام یا مکاتب و حجت بر نظام ها که بر اساس نظریه اندیشه مدون بود، تقسیم کردیم بحث حجت بر احکام یا مکاتب رو که همون قسمت متعارف اصول هست به سه فصل: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجج، و توضیح دادیم که چرا ما برخلاف بقیه ابتدا از مباحث الفاظ بحث نمی کنیم. گفتیم این متوقف بر بحث های دیگری است که ما رو وادار می کنه از جای دیگری بحث آغاز کنیم. به همین دلیل ما ابتداعاً مباحث اصول رو از حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی، حجیت ظن فی نفس، سیره و ارتکاز، اجماع و شهرت آغاز کردیم. بعد رسیدیم به حجت در واقع لفظی که از مباحث ظهور بود، حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور و عوامل پیدایش ظهور رو بحث کردیم. در بحث عوامل پیدایش ظهور به وضع، لزوم و اطلاق اشاره کردیم و توضیح دادیم در مورد اینها که در جلسه گذشته هم مکرر تکرار کردیم. البته بحث علائم تشخیص حقیقت از مجاز رو امروز هم باز بهش مراجعه خواهیم کرد. اون چه که در انتهای این بحث به اون منتهی شدیم این بود که عوامل پیدایش ظهور عبارتند از وضع که علقه بین لفظ و معنا رو ایجاد میکنه، لزوم که رابطه بین معنای موضوع له و غیر ماوضع له رو ایجاد میکنه، و اطلاق که گفتیم دلالت سکوت هست، ظهور ناشی از سکوته که در بستر یک سخن شکل میگیره با توضیحاتی که دیروز دادیم. البته در بحث اطلاق و تقیید دوباره به این بر میگردیم. اطلاق که ما میگیم فرقی نمیکنه، اطلاق لفظی یا مقامی. در بحث بعدی پرداختیم به بحث راه‌های احراز ظهور. اشاره کردیم دو جلسه قبل که این راه‌ها عبارتند از وجدان، مراجعه به اهل زبان، مراجعه به قول لغوی و استدلال منطقی. قبلا تعبیر کردیم به برهان، تعبیر دقیق ترش استدلال منطقی است، چون خواهیم گفت حالا برهان یا مثلا استقرا. در بحث وجدان که قبلا باز توضیح دادیم، گفتیم معناش این است که ما با مراجعه به اون چه که مرتکز در ذهن خود ما هست، ظهور رو به دست بیاریم، که در واقع این معناش مراجعه به همون تبادری است که در ذهن ماست، صحت حمل و صحت سلب یا عدم تبادری است که در ذهن ماست. اشکال دور رو مطرح کردیم و گفتیم پاسخش اجمال و تفصیله که دو جلسه قبل بیان کردیم. دومین راهی که مطرحه مراجعه به اهل زبانه، یعنی من به کسانی که عرب زبان هستن مثلا مراجعه کنم، ببینم این لفظ برای اونها چه ظهوری داره. این معناش مراجعه هست در واقع به ارتکازات اونها، در واقع اون چه که در ذهن اونها پیرامون این لفظ وجود داره و احیانا خودشون توجه هم به اون ندارند، مبنای مراجعه من به اونهاست. که حالا من یا از تبادر اونها، یا از صحت حمل اونها، یا از عدم تبادر اونها، یا عدم صحت حمل اونها، در واقع میخوام نوع ظهور و استعمال رو به دست بیارم. که این در واقع مراجعه هست به همون تبادر یا صحت حمل، فوقش به نحو ابجکتیو که قبلا توضیح دادیم در روش شناسی. توی بحثای اینجا هم گفتیم که یک وقت ما برای بررسی یک مسئله، حالا در بحث ما تشخیص ظهور، به اون چه که در نزد خودمون هست مراجعه میکنیم، در فضای ذهن شخصی خودمون این امر رو جستجو میکنیم. اینجا این روش، روش سابجکتیف هست، روش ذهنی است. یک وقت ما مراجعه میکنیم به اون چه که در فضای ذهن دیگران وجود داره، اینجا این روش، روش ابجکتیف یا روش عینی است. گفتیم در مراجعه به ذهن خودمون مشکل دور مطرح میشه که دیروز، یعنی دو جلسه قبل توضیح دادیم جوابش رو. اما در مراجعه به دیگران ما با مشکل دور مواجه نیستیم، چون در واقع اون چه که ما ازش استفاده میخواییم بکنیم علم دیگرانه دیگه، بحث دور پیش نمیاد. علم من متوقف بر تبادری که اون تبادر متوقف بر علم دیگری است، ربطی به علم من نداره. مشکلی که در اینجا مطرح هست و اصولی های ما به اون نپرداختن و ما به اون خواهیم پرداخت، این هست که وقتی من مراجعه میکنم به خودم، اون چرا که میابم برای من بالوجدان معلومه، اما وقتی مراجعه میکنم به دیگران، اون چه که به دست میارم از طریق اخبار اونها برای من معلوم میشه. یعنی وقتی من از یک کسی که زبان مثلا عربی بلده یا یک کسی که زبان چینی بلده سوال میکنم که این لفظ در عربی یا در چینی چه ظهوری داره و او بیان میکنه، او داره به من خبر میده، اینجا برای من وجدانی نیست. خب این سوال مطرح میشه که اخبار او برای من آیا حجیتی داره یا نه. اصولی های ما به چنین بحثی نپرداختن، اما در مسئله بعدی، یعنی در بحث مراجعه به اهل لغت به قول لغوی، اونجا به این بحث پرداختن. چه فرقی است بین لغوی با اهل زبان که ما این دوتا رو از هم جدا میکنیم؟ اهل زبان یعنی همین آدمهای عادی که یک زبانی رو بلدن. لغوی یعنی اون کسی که متخصص است در یک زبان. خب در بحث مراجعه به قول لغوی این بحث مطرح شده که خب وقتی لغوی به ما میگه که این لفظ معناش اینه، آیا قول لغوی حجته یا حجت نیست؟ برخی مثل سید مرتضی رضوان الله علیه ادعای اجماع کردن بر حجیت قول لغوی، گفتن قول لغوی حجت است بل اجماع، که حداقل نشون میده که در زمان سید مرتضی بسیاری از علمای ما قائل به حجیت قول لغوی بودند. در حالی که در بین متأخرین ما کسانی داریم که در حجیت قول لغوی تردید میکنن، میگن این که لغوی برای ما بگه که این لغت معناش اینه برای ما حجیتی نداره، اگر ما از طریق دیگری یک حجتی بر این معنا پیدا نکنیم به صرف قول لغوی نمیتونیم احتجاج کنیم. ببینید مقصود از حجیت قول لغوی این است که من فقط و فقط به استناد اینکه اون لغوی در کتاب خودش چنین معنایی رو برای این لفظ بیان کرده، مثلا فیومی در مصباح المنیر این معنا رو بیان کرده، یا ابن فارس مثلا در مقایس اللغه این معنا رو بیان کرده، یا چه جوهری در فلان مثلا قاموس المحیط بیان کرده، من به صرف قول لغوی بگم این لفظ این معنا رو داره، پس مثلا از روایت یا از آیه این معبر داشت میشه، آیا میتونه؟ سید مرتضی گفت بله، اجماعیه که میتونه. بعضی از متأخرین گفتن نخیر قول لغوی حجیتی نداره، که ما خودمون باید احراز کنیم که این معنا معنای این لفظه، این لفظ ظهور در این معنا داره. خب اینهایی که قائل شده اند به حجیت قول لغوی که حالا بعد توضیح میدیم، در این که قول لغوی از چه بابی حجته باز اختلاف پیدا شده، که حالا اگر قول لغوی حجت است به چه عنوان حجته. در باب حجیت قول لغوی ما اقوالی داریم که شبیه این اقوال رو در باب حجیت قول رجالی هم داریم، که وقتی رجالی ها به ما میگن، مثلا نجاشی میگه فلانی ثقه است، این قول نجاشی به چه دلیل بر ما حجت باشه؟ وجوهی برای حجیت قول لغوی گفته شده که مثل همین وجوه در حجیت قول رجالی هم هست. من بحث حجیت قول رجالی رو در مقدمات تحریر المقال فی کلیات علم رجال بحث کردم، اینجا به اون کاری فعلا نداریم، ما بحثمون در حجیت قول لغوی است. در باب حجیت قول لغوی یکی از ادله‌ای، یکی از به اصطلاح وجوهی که بیان شده، گفتن قول لغوی حجت است از باب بیانه. چرا از این باب؟ این ادعا مبتنی است در واقع بر یک استدلال. گفتن آنچه که لغوی بیان می کند چیست؟ لغوی یا مستعملون فیه لفظ رو بیان میکنه که این لفظ در این معنا استعمال میشود، یا موضوع له لفظ رو بیان میکنه که این لفظ برای این معنا وضع شده است. بیان مستعملون فیه یا موضوع له لفظ گفتند از قبیل بیان حکم شرعی نیست. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که گفتن آنجایی که بیانی در غیر مورد حکم شرعی به ما میرسه، معیار پذیرش این بیان، معیار پذیرش این سخن بیان است. این بحثش در حجیت خبر واحد خواهد آمد. مشهور قائلند که خبر واحد در احکام شرعی حجته، یعنی اگر یک نفر ثقه برای من خبر بدهد که مثلا غسل جمعه مستحب است یا واجب است، یا غسل جنابت مجزی است از وضو، یا غسل جنابت مجزی است از سایر اغسال، این سخنان چون مربوط به حکم شرعی است، با خبر یک نفر ثقه ثابت میشه خبر واحد حجت. اما اگر در باب موضوعات به من خبری داده بشه، بگن آقا امروز جمعه هست، بگن آقا این فرش نجس است، این جور مسائل با خبر یک نفر ثقه ثابت نمی شود، چون مربوط به موضوعاته، بلکه نیاز به بیانه داره. بیانه یعنی شهادت عدلین، اولا دو نفر باید باشن نه یک نفر، ثانیاً عادل باید باشن نه ثقه. هر عادلی ثقه هست ولی هر ثقه ای عادل نیست. بنابراین در ناحیه موضوعات به تعبیری مشهور سخت گیرتر از احکامن. میگن حکم شرعی با خبر یک ثقه ثابت میشود، اما موضوعات احکام شرعی نیازمند به خبر دو نفر عادل. دلیلشون اینه که ادله حجیت خبر واحد اختصاص داره به احکام، فقط و فقط در دایره احکام خبر واحد رو حجت میکنه، در حالی که بیانه حجیتش گسترده است، همه چیز رو میشود با بیانه ثابت کرد. در دایره احکام با وجود ادله حجیت خبر واحد دیگه نیازی به بیانه نیست، اما در دایره موضوعات احکام شرعی چون ادله حجیت خبر واحد شامل موضوعات نمی شود، همون دلیل حجیت بیانه باقی میمونه. اینجا هم استدلالشون اینه که آقا لغوی چیزی که بیان میکنه که حکم شرعی که نیست، معنای لغت به معنای موضوع له یا مستعمل فی لغت رو بیان میکنه، این که ربطی به حکم شرعی نداره. حکم شرعی چه وضعی چه تکلیفی بیان نمیکنه، پس بیان است. خب اگر بگیم بیان است، شرایط بیانه لازمه، یعنی دو نفر لغوی باید شهادت بدهن و هر دوشون باید عادل باشند. نکته دیگری که در بیانه لازم هست این است که اخبار بیانه باید انحسن باشه. اگر بیانه اونچه که خبر میدهد انحسن نباشه، انحدسن باشه، دیگه ارزش نداره، یا باید دیده باشه یا شنیده باشه، چیزی باشه که خودش حس کرده باشه، نه اینکه اون رو حدس زده باشه. در مورد لغت گفتن اون چی که قابل حس مستعمل فیه. لغوی نگاه میکنه میبینه مثلا این لفظ رو دارن در این معنا استعمال میکنن، اینو حس میکنه، استعمال لفظ رو در معنا حس میکنه. اما اینکه آیا این لفظ برای این معنا وضع شده یا نه، معمولا که مردم تابلو نمیزنن که این وضع شده یا وضع نشده. لغوی میاد نگاه میکنه مثلا میبینه اینا زیاد دارن استعمال میکنن، این استعمالات زیاد نمیتونه همش با قرینه باشه، پس بسیاری از این استعمالات استعمالات بدون قرینه است، پس معلوم میشه که لفظ برای این معنا وضع شده. خب این پس هایی که اینجا میگیم دیگه حسی نیستن، اینا یه نوع استنباطه. یعنی لغوی در اینکه خبر بدهد لفظ برای این معنا وضع شده حس نمی کنه، حدس می زنه. بله در اینکه لفظ برای این معنا استعمال شده این حس ممکنه، چون دایره حدس میشه در بخش وضع، گفتن اونجا دیگه بیانه هم معنا نداره، چون که بیانه مربوط به اخبار عن حسنه و اخبار لغوی از وضع عن حسن نیست، اخبار لغوی از مستعملون فیه میتونه عن حسن باشه. ما اینجا دو تا اشکال کردیم. خب طبق این بیان تا اینجا نتیجه این میشه که اگر لغوی خبر از مستعملون فیه میدهد، چون این اخبار عن حسن است، امکان بیانه وجود داره، و چون این خبر مربوط به حکم شرعی نیست بیانه لازم است، پس دو نفر لغوی عادل اگر خبر دادن که لفظ در فلان معنا استعمال می شود، استعمال برای ما احراز خواهد شد. اما این لغوی اگر خبر از وضع داد، در این صورت برای ما محرز نمیشه. چرا؟ چون خبر از وضع اخبار حسی نیست و اونجا دیگه بیانه معنا نداره، چون خبر خبر حسی نیست. البته بین الهلالین عرض کنم، ظاهر تعابیر لغوی ها این است که اون چی که اونا دارن ازش خبر میدن مستعملون فیه، نه موضوع له. مگر بعضی لغوی ها مثل ابن فارس در مقاییس که او داره وضع و بیان میکنه، دائم میگه اصلش فلانه، این اصل وضع شده برای فلان معنا و بعد اشتقاقات، و الا نوع لغوی ها مستعملون فیه رو بیان میکنن. البته توجه دارید اگر ما پای بیانه رو کشیدیم به کار، خب الان این جمله که من گفتم به نظر میاد خب مشکل حله. پس اکثر لغوی ها مستعملون فیه رو بیان میکنن، گفتیم مستعملون فیه هم اخبار عن حسن در موردش معنا داره، پس اقامه بیانه در موردش ممکنه. اشکالی که وجود داره اینه که نوع لغوی ها غیر از تریحی و غیر از ابن فارس، اینها رو مبانی مشهور عادل نیستن، چون یکی از شرایط عدل بر اساس مبنای مشهور چیه؟ احسن، ایمان به اصطلاح فقهی. ایمان به اصطلاح فقهی یعنی تشیع اثنی عشری. خب اینا نیستن اینطوری. بنابراین مشکل پیدا میکنیم ما در مراجعه به لغت، لغوی هایی که خبر از مستعملون فیه میدن اکثرا عادل نیستن. ابن فارس و تریحی که اینا شیعه هستند، حالا سایر شرایط عدالت هم انشالله داشته باشن. خب ابن فارس که بیشتر از وضع خبر میده، البته تریحی نه مثل ابن فارس نیست. خوش ما اینجا دو تا بحث کردیم. ببینید دو تا مقدمه اینا گذاشتن یه نتیجه گرفتن. مقدمه اول این بود که اخبار لغوی مربوط به حکم شرعی نیست. مقدمه دوم این بود که اخبار در دائره خارج از احکام شرعی خبر واحد درش حجت نیست، نیاز به بیانه داره. نسبت به مقدمه اول ما اشکالی که کردیم این است که این کلیت نداره، اخبار در باب لفظ ضرورتاً مربوط به حکم شرعی نباشه، این کلیت نداره. درسته در بسیاری موارد اخبار از لفظ ربطی به حکم شرعی نداره، ولی در بعضی موارد این ارتباط پیدا میکنه. مثل چی؟ ما مثال زدیم، گفتیم مثل این که بعضی جاها الفاظی که مصطلحات احکام شرعی هستن ما میخواییم بریم از لغوی بگیریم. ببینیم مثلا کراهت به معنایی که امروز ما به کار میبریم که در واقع نوعی حکم تکلیفی است، آیا معنای لغوی کراهت هم همینه؟ که اگر این باشه تو هر متن شرعی، قرآن، روایت، هر جا به ماده کره برخورد کردیم حمل کنیم بر همین معنای مصطلح فقهی. خب این ارتباط پیدا میکنه به حکم شرعی، اصلا بیان حکم شرعی است به یک معنای. درسته ظاهرا لغت داریم میخوام نگاه کنیم ببینیم کره به چه معنایی است، ولی چون کره خودش در واقع یک مصطلح در وادی احکام شرعی است، اینجا قول لغوی در واقع بیان حکم شرعی است به یک معنایی. پس اینطوری نیست که اصلا ربط نداشته باشه. یا مثلا مثال زدیم انما المشتکون نجس، آیا این کلمه نجس که در قرآن به کار رفته وضع شده برای یا استعمال شده برای نجس به اون معنایی که ما امروز به کار میبریم در نجاسات در کتاب الطهاره؟ که اگه این باشه از آیه استفاده کنیم نجاست مشرکین رو، یا نه؟ خب اینجا ما به لغوی مراجعه میکنیم، از لغت سوال میکنیم، ولی چون نجس بنابر این نگاه ما در واقع یک اصطلاح در احکام وضعیست، چون نجاست یک حکم وضعیه، در واقع سخن لغوی مرتبط میشه به حکم. پس اون مقدمه اول کلیت نداره که قول لغوی هیچ ارتباطی به حکم شرعی نداره، خارج از دایره حکم. اما اشکال اصلی ما در مقدمه دومه که ما اینو در بحث حجیت خبر واحد توضیح دادیم، در مقدمات کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال هم اینو باز تکرار کردیم که ما قائلیم حجیت خبر واحد اختصاص به دایره احکام نداره، موضوعات احکام شرعی هم با خبر واحد ثابت میشن، مگر بعضی موارد که دلیل داریم اونجا نیاز به بیانه داره. یکیش موارد قضاییه، در بحث قضا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، ما قضاوت به خبر واحد نمیتونیم بکنیم. یکیش بحث ثبوت حلاله، در ثبوت حلال گفتن بیانه، اونجا نمیتونیم به خبر واحد اکتفا بکنیم. ولی در غیر مواردی که تصریح شده در اونجا بیانه لازمه، ما خبر واحد و حجت میدونیم. بنابراین نیاز به بیانه در موارد اخبار قول رجالی نیست. البته توجه دارید که اگر ما گفتیم خبر واحد، خبر واحد هم در جایی حجت است که اخبار عن حسن باشه. اگر اخبار حدسی شد دیگه ربطی به حجیت خبر واحد نخواهد داشت. اینجاست که یک باب دیگری باز شده، گفتن آقا چون قول رجالی، ببخشید، چون قول لغوی حدسی است، حجیتش از باب حجیت قول اهل خبره است، ربطی به بحث بیانه یا خبر واحد نداره. اهل خبره کسانی هستند که بر اساس تخصصشون که حدسی است یک مطلبی رو بیان میکنه، حجیت اون یه بحث جداگانه است، ربطی به بحث حجیت خبر واحد یا بیانه هم نداره. گفتن قول لغوی از باب قول اهل خبره حجت است. توضیح بیشترش برای جلسه آینده که می شود انشاءالله شنبه، فردا بحث روش شناسی رو در علم اصول، یعنی حالا اگر روش شناسی چیزی ازش باقی مونده باشه، اگر نه که منتقل میشیم به بحث تعامل که در فلسفه علم اصول آخرین بحثه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.